بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا عبد المؤید ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مجلس در ایامی که منسوب به بانوی بسیار بسیار برگزیده مادر چهار شهید از ام البنین سلام الله علیها، اجازه بدید از این بانوی بسیار بسیار نمونه چند جمله‌ای رو عرض کنم. خب میدانید تعارف نداره، این مجلس همش برای این است که ما یه قدم به زندگی اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشیم، از شخصیتی از بانویی که چهار فرزندش فقط در کربلا به شهادت رسیدن. الان زندگی های ما چقدر فاصله داره با این زندگی ها. از زهرا 9 سال بیشتر خانه امیر مومنان سلام الله علیه نبودن. 4 تا فرزند حسنین، زینبین، از محسن که به شهادت رسید. الان کجا پیدا میکنید خانم هایی که در 9 سال زندگیشون 4 تا 5 تا اولاد، 2 تا پشت سر هم بیارن، 3 تا اولاد یه وقت پشت سر هم بیاد، دیگه همه خانواده باید کمک کنن تا این خونه رو بشه اداره کرد. خب قبل از این اصل ازدواج، خب آمارها خیلی نگران کننده است. متاسفانه میبینید آمار طلاق رو به صعود، آمار ازدواج رو به افول. سالی 200,000 آدم خجالت میکشه بگه طلاق. تازه این 200,000 طلاق قانونی محضریه، چند صد هزار طلاق به قول امروزی ها عاطفی داریم. چرا همچین زندگی؟ چرا از ازدواج خبری نیست؟ چرا از طلاق بعد از ازدواج از اولاد خبری نیست؟ یه مادری که 4 فرزندش به شهادت رسیدن. یه روایتی رو می دیدم، اینو یادداشت کردم، در تهذیب شیخ طوسی هست. کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام، حضرتشو سوال کردن ازدواج کردی؟ جالبه از این روایت و نظائر این استفاده می شود. ائمه وقتی یه جوانی می دیدن که وقت ازدواجش نگران بودن، وقت نکنه ازدواج نکرده باشه، می پرسیدن. امام ولی خدا حجت خدا یه جوانی رو میدیدن، مثلا به نظر میاد دیگه الان باید حتما ازدواج کرده باشه دیگه، میپرسن ازدواج کردی؟ اتفاقا این جوانه گفت نه، ما ازدواج نکرد. حضرت برای تشویقشون فرمودن انی و ما احب و ان لی دنیا و ما فیها، دوست ندارم همه عالم مال من باشه، یک شب مجرد زندگی کنم. ما احب و ان لی دنیا و ما فیها. الان میدونید جوانهای ما دلایل این که ازدواج نمی کنن فراوانه. یکی از دلایلش اینه که حال ندارن، حوصله ندارن زیر بار مسئولیت برن. یه بخش عمده ایش من خبر دارم، بیشتر از شما هم خبر دارم، مشکلات اقتصادی درسته، بیکاری درسته، مسکنه درسته، اینا را اگه رسیدم عرض میکنم. اینا را میفهمم، خیلی هم خوب میفهمم، بیشتر هم خبر دارم، ولی یه بخشیش هم واقعا همینه، حال نداره مسئولیت زیر بار مسئولیت بره. 30 سالشه، 32-33 سالشه، 35 سالشه، خونه داره، پدر میگه همه امکاناتت با من، هر همه چیز، حوصله نداره، میگه که حال داره، همه خوشیم، هیچی بابا مسئولیت زن و بچه و حضرت برای اینا دارن. اینا دیگه به قول امروزی ها کار فرهنگی میخوان، اینی که کار اقتصادی اجتماعی نمیخواد که، کار فرهنگیش اینه. حضرت فهمو دوست ندارم همه آینه تو مؤمنی متدینی بدان، فرمود دوست ندارم همه عالم مال من باشه، یک شب رو تنها زندگی کنم. بعد این جمله رو فرمودن رکعتان یسلیه ما رجل المتزوج، 2 رکعت نماز کسی بخونه که ازدواج کرده بالاتر از یه شب زندهداری شب تا صبح، روزه یه روز برای کسی که ازدواج نکرده. یه جوان ازدواج نکرده شب تا صبح شب زندهداری کنه، بره جمکران، بره اعتکاف، بره حرم امام رضا، مناجات، گریه، زجه، دعا، صبحش هم روزه بگیره. اون 2 رکعتی که اون آقایی که یا خانومی که ازدواج کرده، اون 2 رکعت از این بالاتره. و جالب پایان این داستان، ما از پایانش غافلیم. حضرت فقط نصیحت نمی کردن، ائمه اینجور نبود فقط موعظه کنن، پولی هم به این آقا دادن، اعتاه و مبالغی بهش دادن، فرمان برو ازدواج کن. ما نه، ما فقط موعظه میکنیم. این داستانی هست لابد زیاد شنیده اید، کسی جوانی را آوردن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، یه گناهی مرتکب شده بود، حالا گناه در حدی نبود که حدشون بزنن، حد خب 70-80 تا تازیه، نه تعدیبش کردن، این چند تا زدن رو دستش، حالا یه گناهی بود، یه کار بدی کرده و زشتی انجام داده بود، این چند تا رو دستش زدن. بعضی از گناهان میدونید تعذیر با حد فرقش چیه؟ حد اون است که در قرآن آمده، این مقداری در روایات آمده، مثلا از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هم ات جلده، ست تازی اینجا اومده قرآن، اما اینجا نه، در حدی که ادبش کنن یه چند تا، از چند تایی زدن. بعد بهش فرمودن ازدواج کردی؟ چون بسیاری از اینا به خاطر ازدواج نکردنه دیگه، اینو بدانید عزیزان من، همه این حرفایی که ما میزنیم بی خوده، تنها راه جلوگیری از فساد فحشا در یه جامعه برای نسل جوانش ازدواجه، یا همش دیگه تعارفه، همش تعارفه، اصل و اساسش ازدواجه. من بارها گفتم یا پدر مادرها خبر ندارن امروز چه خبره، یا خبر دارن به رو خودشون نمیارن. به حق این خانه خدا، به حق این منبر رسول الله، به حق این مجلس عزا خجالت میکشم بگم، من نمیگم منبرم بیام پایین شما بگید آقا توضیح بده، قطعا توضیح نخواهم داد، ولی گاهی من گوشه و کنار عرض کردم بیشتر میشنوم. تازگی آقای دبی مدیر دبیرستانی بود، حالا یه شهری اسمش نمیارم، حالا اون هم شهری یا اون شهر باشن گلایه میکن، گزارشی میداد از پناه بر خدا، از مدرسه، دانش آموز، پسر 16 ساله، 17 ساله، 14 ساله، خدا شاهد عرض کنم قسم خوردم مو بر بدن انسان ماشه. نه اینجا نمیگم، بیام پایینم خصوصی بگو آقا مگه چی گفته، اونجام نمیگم به شما، خجالت میکشم. پسر 16 سال، 17 سال، چیزی که آدم شاید 50 سال پیش، اجمالا بهتون بگم 50 سال پیش این کار یه باند مثلا عریض و طویل بود که همچین چیزی توش پیدا بشه، حالا یه نفر یه دانش آموز چیکارش بکنیم؟ یا ما باور نداریم یا خبر نداریم، ما رو مهم نیست، هیچ چیزی غیر از ازدواج جلو فساد و فحشا نمیتونه بگیره، همش تعارفه، اوج جوانی، اوج شهوت و شوخی که نیست. قرآن میفرماد و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، بزرگانش اولیای خدایی که من نام ببرم، شما با فاصله باید، واقعا باید با فاصله بگیریم. گاهی من مثال زدم، گفتم مثلا مقدس اردبیلی، شما نجف مشرف شدید، حرم امین و سلام الله علیه همه میرن سر مقدس سر، من چجوری معرفی کنم؟ گاهی گفتم مثلا 50 تا آیت الله بهجت شما بریز رو هم یه دونه مثلا مقدس اردبیلی پیدا میشه، 50 تا. و این شخصیت بهش گفتن پیرمرد 70-80 سال، گفتن زمینه گناه خلوت با نامحرم برات پیش میاد، مطمئنی که رسیدی به جایی که دیگه آلوده نشی. این عبارت اینه، مرحوم صاحب جواهر در این کتاب جواهر الکلام، کتاب فقهیه، می نویسه لم یجتر ان یزکی نفسه، جرأت نکرد بگه نه من گرفتار نمیشم، گفت نمیدونم، به خدا پناه میبرم. پیرمرد 70-80 ساله، اون یه جوان، شما چی در اختیار جووناتون امروز قرار دادی؟ واقعا ما چیکار کردیم برای جوونام؟ من وفات از جمهورالبنین سلام الله علیه ها رو گاهی بهانه قرار میدم، میگم به مطالبات جوان ها برسیم، از جمهورالبنین فرزند تربیت کرده دیگه، بچه تربیت چجوری تربیت کرده، بچه ها چی بودن، چی میخواستن. حالا بماند این بحث کنه، دو سته دارم میگم که منم نمیرسیم که داستان رو تمامش کنم. امیرون سلام الله علیه این جوان ها رو یه گناهی کرده بود، ادبش کرده، چند تا زدن رو دستش، فرمودن که ازدواج کردی؟ گناه آقا. فرمودن از بیت المال پول بدید ازدواج بکنه، راه حل میدادن، نه اینکه فقط چوب بزنن. وظیفه حکومت فقط چوب زدن نیست، راه حله. وظیفه حکومت فقط نصیحت نیست، راه حله. امیر مؤمنان فرمودن از بیت المال، امام صادق که بیت المال در اختیارشون نبود که، حکومت دست اینا نبود که، یه پولی فرمودن بهش بدید از خودشون یا جایی داشتن و اون بره ازدواج بکن. یه داستان دیگری میدم، اینم خیلی جالبه، اینم خیلی جالبه، باز در کافی مرحوم کلینیه. دخلت امرأتون علی ابی عبدالله علیه السلام، یه خانمی اومد محضر امام صادق و حضرت گفت انی امرأتون متبتله. هنچین چیزی شنیده بودید؟ متبتله. گفت من متبتلم با تای دو نقطه. حضرت فهمود که چی گفتی؟ من تبتل. تبتل چیه؟ منظورت چیه؟ گلاعت از اول، یعنی ازدواج نمی کنم. تبتل منظور ازدواج نمی کنم. حضرت فرمود که چرا؟ او التمس و بزالکل فضل، میخوام یه فضیلتی برام باشه. دیدگاهی بعضی خانوما تو ذهنشون هست، ما تمام وقتمون میخواییم وقف کارهای خیر و خدمت به مردم و نمیدونم نماز و جمکران و اعتکاف و کربلا و اربعین و پیاده روی و اگه ازدواج کنیم محدود میشیم. این روایت اینه، حضرت فرمود انصرفی، انصرفی پشت بر بکاره، ترجمه روان انصرفی، پشت بر بکاره. چی گفتی؟ انصرفی. لوکان ذالک فضلا، اگه این فضیلت بود، لکانت فاطمه احق به ذالک. فاطمه زهره این کاره میکنه سلام الله علیه. انه لیس احد یسبقها الی الفضل، هیچ کس در مقام به فاطمه زهره نمیرسه. فاطمه زهره ازدواج کرد، یعنی چی؟ چه فضیلتی میخوای به دست بیاری؟ و من همینجا اشاره کنم، ببینید به هر حال اینا یه فرصتیست برای تبلیغ دین به برکت مجالس اهل بیت. الان در بحث ازدواج من بارها عرض کردم دو تا مسئله است، این جوانایی که تا حالا ازدواج نکردن، یکی هم خانم یا آقای ازدواج کرده به هر دلیل همسرش رو، شریک زندگیش رو از دست داده. یکی از سنت‌های بدی که الان تو جامعه ما هست، بنده خدا بخواد دوباره ازدواج بکنه جامعه طردش میکنه. یا آقای پیامک داده بود به برنامه نمیشه، من خانومم از دنیا رفته، یک سال بعد ازدواج کردم، تمام خانواده با من قطع رابطه کردن. چه جنبه این مرتکب شده؟ و مرد احتیاج به شریک زندگی داره، چه اشکال داره ازدواج کرده؟ بعد میدونن چه خبره؟ ای بابا آقایون، من باز توضیح نمیدم، خودتون برید ببینید. از زهرا سلام الله علیها وقتی به شهادت رسیدند، صدیقه طاهره سوم ای ما به شهادت رسیدند، برید در تاریخ ببینید چند روز بعدش امیر مؤمنان ازدواج کرده. کی به اندازه امیرمون حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داشت؟ کجا پیدا میکنید یه همچین رابطه محبت آمیز شریک زندگی؟ کجا داریم؟ هیچ کجا. زندگیه دیگه، حضرت به شهادت رسید، ببین چقدر بعدش ازدواج کردن. حتی بالاتر من روایتی رو میدم، روایتش رو یادداشت کردم، که خود صدیقه طاهره سلام الله علیها معین کردن و امیرمون فرمودن بعد از من با این خانم ازدواج کنیم، به بچه های من مهربانی. خودش از قبل تعیین کرده، حضرت هم زود ازدواج کردن، شما نداره. یا یه خانمی شوهرش از دست میده، خالی عده‌ای داره، بله عده وفات 4 ماه 10 روز حتما باید عده نگه داره، یا خدای نکرده در طلاق، عده طلاق حتما باید نگه، هم بعد از گذشته عده چی چه اشکال داره؟ مثلا یه جوری ما نگاه میکنیم دیگه. این بنده خدا گویم در یه سنینی که جوانه، 20 سالشه 30 سالشه، حالا نه 30 سالش هم نه، چرچی. داستانی بگم جالبه که از اصحاب رسول خدا، اسمش از ابو سلمه، ابو سلمه، این میامد پای منبر رسول خدا، روایاتی از پیامبر میشنید، میرفت خونه برای خانمش تعریف میکن. یه روز آمد خونه، گفت خانم میدونی امروز رسول خدا چی تو منبر؟ امروز فرمودن اگر کسی مصیبتی دید 3 جمله بگه: 1 انا لله و انا الیه، 2 خدای ما صبر بده، 3 خودتو جبران کن، ما صبر میکنه تو جبران کن، اگه اینا رو بگی خدا جبران میکنه. خانومم شنید. فاصله مدتی گذشت، اتفاقا همین ابو سلمه از دنیا رفت، خانم یاد این 3 جمله افتاد، گو انا لله و انا الیه راجعون، خدا به ما صبر بده، خودتو جبران کن. بعد خودش میشه خودش گو عجب حرفی من زدم، چیو خدا جبران کنه؟ میگه دیگه مردی مثل ابو سلمه پیدا میشه؟ خیلی عاشق شوهرش بود، خیلی خیلی کجا پیدا؟ ابو سلمه. حالا ما گفتیم خدا جبران، خدا چجوری میخواد جبران کنه؟ خب گذشت عده وفات این بانو گذشت. یه روزی در خونه رو میزنن، رفت در رو باز کرد، کیه؟ رسول خدا. بفرمایید. از اومدن نشستن، آقا این طرف خونه ما. فهمان اومدم خواستگاری شما. خواستگاری من؟ من خواستگاری شما. فهمان نمیشه که من ازدواج میتونم بکنم. آقا من چرا؟ گسته تو مشکل اساسی دارن. آقا من چیه مشکل؟ اولا سنی ازم گذشته. حضرت مگه من جوانم؟ منم سنی ازم گذشته. گفت مشکل دوم اولاد دارم، چند تا بچه دارم. فهم خب بچه های تو دیگه بچه های منم هست. و حالا این دو تا مشکل حل کردی، سومی چجوری حل میکنید؟ آقا سومی چی؟ گفت غیرت من به من اجازه نمیده. حضرت فرمود اینم حلش میکنم، دعا میکنم خدا این غیرت رو ازت بگیره. رسول خدا فرمود غیرت اونجایی که اونایی که باید غیرت داشته باشن، اونجایی که باید غیرت داشته باشن ندارن. این چه غیرتیه؟ برمو دعا من دعا میکنم دیگه، دعا من قبول دارم، دعا میکنم خدا غیرت رو بگیر. گو خب هیچ یه مشکل نداریم، انکهت و زوج رو حضرت ازدواج کرده. خب اون ابو سلمه بود، این که این چی اسمش؟ این میشه چی اسم این بانو؟ ام سلمه دیگه، همسر پیامبر ام سلمه، بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها. بسیار بسیار بانوی با فضیلتی است، بسیار بسیار با فضیلت، خیلی مقام داره. این همون بانویی است که رسول خدا قبل از رحلتشون یه مقدار خاک در یه شیشه فرمودن هر وقت این تبدیل به خون شد بدان کربلا حسینم رو به شهادت رسوند. و روزی که امام حسین سلام الله علیه عازم مکه بودن، این بانو آمد جلو گفت نه اجازه نمیدم برید، چون من چنین قصه ای شنیدم. امام حسن امام حسین این بانوی با فضیلت و مادر صدا میکردن. آقا فرمود مادر جان این خاکی که جدم بهت داده منم یه خاک دیگه بهت میدم، توی شیشه دیگری گذاشتن، اصلا زمین کربلا رو نشانش دادن. فهمید دو تا خاک پیشت باشه، هر وقت تبدیل به خون شد بدون که من به شهادت رسیدم. یه کتابی داره علامه امینی، سیرتون و سنتون، این داستان رو از منابع عامه، منابع اهل سنت مفصل نقل. به هر حال ازت با این ازدواج کرد، اون چه غیرتو؟ الان عرض کنم تو جامعه ما اونقدر سنت های غلط ما گذاشتیم، همینا رو اگه جمع بکنیم خیلی از مشکلات ما برطرف میشه، خیلی از سختی های زندگی ما که خودمون به دست خودمون. البته میدونید این آیه رو همه بلدید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به خودمون. باید بخوایم، خودمون نخواستیم. باز تکرار میکنم، از منبر اومدم پایین نگید آقا شما از خبر نداری، مشکلات اقتصادی، بیکاری، همه خبر دارم بیشتر از شما، هزار بارم گفتم بازم میگم. اما یه بخشیش مشکلات فرهنگی که خودمون سنتهای بدی که خودمون گذاشتیم، اینا رو باید جمعش بکنیم. به هر حال این بحث اصل ازدواج. خب حالا ازدواج کرد، بعدش فرزند. خب کو فرزند کجا؟ حالا عرض کنم خانم ها به یه فرزند اکتفا، بحث فرزندآوری من در یه برنامه گفتم، خدا میدونه آدم خجالت میکشه. اصلا فرزندآوری هیچ نخواستیم، همون یه دونه بچه بیارید بس خوبه، هم یکی فرزند کمتر زندگی، همون شعار، اصلا همون شما بگو، اصلا نیاد چهار تا پنج تا نمیخواد. مثل حضرت ام البنین هم نمیخواد، چهار تاش فقط شهید شده. مثل زهرا هم نمیخواد تو 9 سال. ما هیچ، اصلا اینا هیچ، گذشتیم از صرف نظر کردیم. بابا دیگه جلو کشتن بچه ها رو بگیریم، سقط جنین بیداد میکنه. خیلی عذر میخوام، ناراحت نشین، حالا این تعبیر اگه قشنگ نیست جایی از من نقل نکنید. سرمون رو زیر برف کردیم. تو این کشور آمار رسمی داره میگه سالی 600-700 هزار سقط جنین انجام میشه، که بالای 90% اینها غیر شرعی و غیر قانونیه. شوخی نیست، 600-700 هزار سقط جنین غیر شرعی. اینو کی انجام میده؟ از چین میان اینجا سقط میکنن، برمیگردن چین دوباره، از کشورهای خلیج اینجا سقط میکنن. همین خود مردم، برید ببینید، بزنید تو خبرها ببینید. خب من این به شما عرض بکنم، آقای پزشک، خانم پزشک، خانم ماما، خانم محترم، آقای محترم، پدر، مادر، هر کسی که مستقیم مباشرت میدونید دیه به گردن کسی که مستقیم مباشرت داره، حالا بقیه هم گناه دارن هیچی، اون خانم پزشکی که مستقیم این کار انجام میده، اون خانم پرستاری که مستقیم دیه بگی دیهش چقدره؟ من قصم از اینه، بعضی فکر میکنن آدم کشی فقط اینست اینه شما از یه تو خیابون تون بری بزنی مثلا یه آدم 20 ساله 30 ساله 40 ساله 50 اینو بکشی، آخ خاک بر سرم یه آدم کشتم. برید ببین رساله ها رو. دیه جنین تو بعضی از مراحل مثلا وقتی روح درش دمیده شده بعد از 4 ماه دیهش تو رساله ها ببینید با دیه یه آدم کامل تو خیابون بزنی بکشی هیچ فرق نداره دیهش، یکیه دیهش یکی. اون چقدر اینم همینه، یعنی نگاه دین اینه، این کشتی مثل اونه، هیچ فرقی نداره. شما الان یه کسی رو بکشین بعد بفهمید ای با الله خاک بر سرم، این اولاد داشته، این زن داشته، بچه داشته، این زندگی داشته، عجب کاری کردم. یه جوان 30 ساله شب هیچی تو سالها آدم اعصابش به هم میریزه، واقعا نمیشه، خدا نکن بر هیچ کسی پیش نیاد. دیدیم که تصادف میکنن، تو تصادف رانندگی مثلا حالا اشتباه هم کرده، اشتباهی که ول زده نفر رو کشته، دیوانه اعصابش درگیر میشه، تا ماها شب خوابش نمیبره، خواب میبره میگه لحظه تصادف دوباره چیه، یه نفر رو کشته، یا این زن داشت، بچه داشت، اولاد داشت. خب عزیز من چطور اینجا اعصابت به هم میریزه، خواب پریشان میشه تو سقط جنین؟ خب دیهش یکیه، ببینید تو بعضی از حالاتش رساله ها رو ببین، دیهش یکی، اون کشتن با این کشتن، اون آدم کشتن با آدم کشیه، چطور اینجا اعصابت پریشان نمیشه، اینجا ماها گرفتار نمیشه به همین آسانی؟ متاسفانه قوانینم بعضیش قوانین مناسبی نیست، پزشکان ما هم گاهی رعایت نمی‌کنن، خانم پرستار رعایت نمی‌کنه، حالا زیرزمینیاش بماره، اینا بسیاریش هم غیر قانونی و تو مرحله به حد مراکزی که قانونی نیست. به هر حال اگه ما راست میگیم این زندگی از دومل بنی سال، واقعا امشب می‌خوایم تجلیل کنیم از مادر 4 شهید که چقدر کار پسندیده ایست که وفات از ام البنین سلام الله علیها رو تکریم از مادران شهدا قرار دادن، که ما میتونیم حق این مادران رو ادا کنیم. کاشان بودم خانه مادر شهیدی، باور کنید اشکم در اومد، گفتم این ما مدیون کیا هستیم اینجا راحت نشستیم. مادر شهید میگو پسر من عملیات فاو به شهادت رسید. گفت خب ما 30 سال، بالای 30 سال چشم انتظار، جنازش نیامده بود به اصطلاح جاوید الاثر. بعد از 33 سال خبر دادن ما در چه نشسته ایم، شهید تو در منطقه مرزی کرمان با هرمزگان اونجا دفنش کردن، پیدا کردیم با آزمایشه، که تازه فهمیدم شهیدمون جز. خب بریم بیاریم شهیدمونو دیگه، بالاخره مادر بعد از 30 سال 33 سال چشم انتظاری حداقل استخونهای باقی مانده شهیدشو بیاره دیگه. گفت رفتیم اونجا بیاریم، مردم ریختن التماس، التجا، گریه، زاری، تو رو خدا این شهیدو از اینجا نبرید، این شهید بر ما برکت زندگی ماست، نمیدونم چه کردیم اینجا، چه کردیم اینجا. مادر شهید گفت من بچه‌مو ازش گذشت، گفتم یه بار که اونجا ازش گذشت، یه بار اینجا ازش. گفت حالا خودم میرم، چند وقتی بار 70 80 سالش بنده خدا راه نمیتونست بره دو قدم. و امانت اونجا نگه گودم باش، این قد التماس کردن خودم دیگه، حالا چند وقتی بار میرم با این ناتوانی میرم سر مزار شهیدم. اوه از کاشان تا اونجا شاید 10-15 ساعت راه هست. چی جواب اینا رو باید بدیم؟ کجا رفتن دیگه؟ کجا یعنی چی مادران شهدایی؟ من تو سمت خدا گفتم، چون گفته بودیم مگر کسی تو این فاصله مادرانی که بانوانی که تو 9 سال 4-5 تا بچه. هفته قبلش گفته بودیم بعد از برنامه بلافاصله مادر شهیدان زین الدین به من زنگ زد، شهید مهدی زین الدین فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب و برادر شهید مجید زین الدین در با هم به شهادت رسیدن در یه حادثه. شون زنگ زد مادر دوشن، گوه زنی من جز همینایی هستم که شما گفتید در 4-5 سال چند تا اولاد، در 9 سال 4-5 تا اولاد. بعد یه جمله ای گفت، گفت البته خدا پسرانی به من داد، دخترانی به من داد، ولی خداوند پسرها رو برداشت برای خودش، دخترها رو بر من نگه داشت. هر دو پسرش به شهادت رسیدن، مهدی و مجید، شهید فرمانده مهدی زین الدین و شهید مجید زین الدین. او خدا پسرها رو بر خودش برداشت، دخترها رو بر من نگه داشت. چی باید جواب این مادران شهدا رو بدیم؟ همین سردار با عظمتی که خب دیدید بعد از 2-3 سال تو سالگردش مردم چقدر ادای احترام میکنن، چجوری باید حق اینا رو ادا بکنیم؟ ما مدیون اینا نیستیم. الان من در بعضی از برنامه ها گفتم، شاید شنیده باشن، نمیخوام تکرار کنم، گفتم از امتیازات مهم این فرمانده دلها اخلاصش بود. این اخلاص رو باید بگردیم پیدا کنیم. شهید بزرگوار، سردار بزرگواری که یک جا بگردید تو تمام کلماتشون، مصاحبه هایشون، سخن، یک جا گفته باشه من. شما شنیدید؟ پیدا کنید بیارید من جایزه میدید. من این کار کردم. چه اخلاصی، چه ایمانی، چه باوری. نام نشان ابدا. دیدید دیگه تو وصیت نامش الان عمل شده به وصیتش دیگه. با این شخصیت هر کجا وصیت میکرد، کنار قبر امام رضا علیه السلام، کنار داخل زری امام رضا، کنار زری، هر کجا وصیت میکرد انجام می، اما گفت نه، فقط یه جمله تو گلزار شهدای کرمان یه جمله بنویسید. سرباز، آقا تو سرداری، تو سپهبدی، همه دنیا رو تو حساب میکنه. نه، سرباز قاسم سلیمانی. عمل کردم، من فکر کردم شاید وقت به این وصیت عمل نکنن، کم و زیاد بنویسن، نه، همون یک کلمه، سرباز قاسم سلیمانی. یعنی کجا این اخلاصات کمه؟ نمیگم نیست، ولی کمه. مشکل ما نیست، از اینا کم داریم، نایاب شده، کمیاب شده. ایناست که میتونه به کشور خدمت بکنه، اینا میتونه مشکلات کشور رو برطرف کنه، اونجور خالصانه در راه خدا، اون ایمان، اعتقاد. همه ساله ایام فاطمیه مراسم مفصلی داشت در همون حسینیه از زهرا در کرمان، و این قصه رو شاید این روزا دوباره شنیدید. در اون جنگ 33 روزه لبنان این بزرگوار اونجا حضور داشت. نمیدونم مفصل مصاحبه شدید که 2-3 ساعته، حتما بشنوید. ظاهرا روز 27 جنگ میگه تقریبا ما ناامید شده بودیم از پیروزی و نگران بودیم، اما یکی از رزمندگان لبنانی خوابی دیده بود، حالا من نمیخوام مفصل بگم، در اون رؤیا به حضرت زهرا سلام الله علیها پناهنده شده بود که به داد ما برسید. حضرت دستمالی دستشون، دستمال حرکت دادن، فرمان تمام شد، خیالتون راحت. حرکت این دستمال در عالم رؤیا در دست از زهرا سلام الله علیها همان، و سقوط اولین بالگرد صهیونیستا همان، و مقدمه شکست و عقب نشینی صهیونیست. چادرت را بتکن، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از یه دستمالی دستمال تکن. با این باور، با این ایمان شهید سلیمانی رضوان الله، این سردار با اون اخلاص، با این ایمان، نمیدونم دیده بودید نه، ایشون هر کجا میرم خدمت علما، من مکرر دیده بودم گزارشش رو، یه کفن همراش بود، یه سردار با این عظمت کفن همراش بود. از اولیای خدا، علمای بزرگ خواهش میکردم گوه یه امضا تو کفن من داشته باشید، آماده شهادت، آماده لقاء الله. به قول جناب آقای نصرالله، این سرباز و افتخار عالم تشیعشون، گفته اصلا شهید سلیمانی عجله داشت، واقعا عجله داشت برای شهادت، می ترسیده وقت نکنه جا بمونه شهادت گیرش نیاد، نگران بود، عجله داشت برای، می ترسید وقت در شهادت بسته بشه، عجله داشت برای شهادت. به هر حال اون مادران شهدا، اینم سرداران، امروز با چی کار کردیم؟ عرض کردم شما مجلس گرفتیم از اون ملبنین سلام الله علیها، چی کار کردیم؟ یک قدمی نزدیک بشیم. نمیشه یه مادری، مادر فقط 4 تا فرزندش به شهادت، اونم با اون اخلاص، با اون ایثار. این داستان رو لابد شنیده ای، در جنگ صفین امیر مؤمنان سلام الله علیه فرزندشون محمد حنفیه رو فرستادن میدان. خب تیراندازی دشمن خیلی شدید بود، تیراندازی دشمن لشکر معاویه خیلی خیلی شدید بود، محمد حنفیه نتوانست در برابر اون تیراندازی مقاومت کنه، عقب نشینی کرد. تیراندازی سنگین بود، عقب نشینی کرد. این خطبه 11 نهج البلاغه است. لابنه محمد ابن الحنفیه لما اعطاه الرایه یوم الجمل سفین نبود جنگ جمل عقب نشینی کرد. حضرت ناراحت شدن، قبل از این که بره نصیحتش کردن، موعظه کردن، دستور نظامی دادن. این دستور نظامی امیر مؤمنانه، تزول الجبال ولا تزول عز علی ناجذک اعر الله جمجمتک تدف الارض قدمک ارم به بسرک اقصى القوم غز بسرک و علم ان النصر من عند الله. خطبه 11. اولی دستور نظامی دادن به محمد حنفیه، فرمودن اینجوری برو میدان پسر علی، اینجوری برو. تزول الجبال ولا تزول، کوها از جا کنده شدن، تو نباید عقب نشینی کنه. از علی ناجزک فشار بده دندونها تو، این تمام خشم تو علیه دشمن. اعر الله جمجمتک، اعر آریه بده، جمجمه کاسه سرتو به خدا آریه بده. اعر الله جمجمتک تدف الارض قدمک، قدم تو پاتو محکم در زمین بکوب. ارم به بسره که اقصى القوم، نهایت لشکر دشمن رو ببین. فکر نکنی اینجا یه چند سفیر رو تارو مار کنم برگردم، نه، اقصى القوم. غض بسرک، چشمتو ببند. آها، مگه میشه که فرمانده یه جنگ چشمشو ببنده؟ نه، یعنی از غیر خدا چشمتو ببند دیگه. فکر این نباش که من خودم رو حفظ کنم، ولی یادت باشه و علم ان النصر من عند الله سبحانه، ولی پیروزی دست خداست، این کارا رو بکن، پیروزی دست خداست. حضرت دستور نظامی رو دادن، محمد حنفی رفت، ولی عرض کردم در اثر تیراندازی شدید لشکر دشمن نتونست مقاومت کن، عقب نشینی کرد. وقتی برگشت آقا خیلی ناراحت شدن، امیر مؤمنان خیلی توقع نداشتن، پسر علی امیر مؤمنانی که ببینید یه وقتی در جنگ صفین حضرت مشغول استراحت بودن، همین محمد حنفی اومد آقا رو بیدار کرد، گفت آقا پاشین، دشمن آماده حمله است، آماده هجومه. آقا با همون لباسی که مشغول استراحت بودن، خواب، لباس نظامی تنش، همینجوری پاشدن اومدن بین دو صف، صف دشمن و صف یارانش. محمد حنفی ترسی گفت آقا چیکار کرده، اینجوری چرا اومدین، الان اینا تیراندازی میکنن. فرمود پسرم نترس. یه جمله‌ای دارن امیر مؤمنان الله اکبر، فرمود جا قاتلت مع رسول الله، قاتلت مع رسول الله و انا حاصر اکثر مما قاتلت و انا دار. تو فکر میکنی ما در رکاب پیامبر چجوری میجنگیدیم؟ در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ هایی که صدر اسلام میجنگیدیم، تو فکر میکنی ما تجهیزات نظامی داشتیم؟ چیزی نداشتیم. از زیباترین کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه، الله اکبر، فرمود پسرم نه ترس، قاتلت مع رسول الله و انا حاصر اکثر مما قاتلت و انا داره. ما در رکاب پیامبر که می جنگیدیم بیشتر مواقع تجهیزات نظامی نداشتیم. میدونید اوائل ورود خاتم النبیین به مدینه و گرفتاری های اینا گاهی زره نداشتن، گاهی کلاه خود نداشتن، گاهی چیزی نداشتن، سپر میرفتن و ما اون وقتا چیزی نداشتیم، همینجوری میرفتیم. انا حاصر، حاصر بدون تجهیزات اکثر به ما قاتل تو و انا داره، در زره تنمون باشیم. زره کجا بود؟ میرفتیم. کلاه خود کجا بود؟ میرفتیم. سپر کجا بود؟ میرفتیم. حالا برو زره منو بیار. نمیخواست حضرت اصرار تبلیغ کنن که آقا بدون زره برید میدان، نه، فرمود اینقدر ترس نداره، خب برو زره منو بیار، الان زرهم تنم میکنه. وسط دو لشکر ایستاده امیرمون سلام الله علیه با یه لباس معمولی بدون زره، و حالا برو بر زره رو بیار. آوردن حضرت تنشون کردن. یه عبارتی داره، من بارها گفتم، حیف که این عبارت ما کامل نمیخونیم، امشب انشالله تو این مجلس از تو مولوی سلام الله علیه کاملش یادتون باشه. امیر مؤمنان سلام الله علیه در مواقع مختلف افتخار آفریدن، از جمله در داستان جنگ احزاب هزار بار شنیدید، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادتت ثقله. ولی حدیث دنباله در اون ادامهش مهمتر از اولشه. نمیدونم چرا ما کامل نمیخونیم. کاملش مهمه. تو منابع دست اول شیعه و سنی آمده. احمد حنبل 1200 سال پیش زندگی میکرده، رئیس یکی از فرقه های چهارگانه اهل سنت، کتابی داره فضائل الصحابه، 100 صفحه مال فضائل امیر مؤمنان، برید ببینید. همین کتاب کافیه برای اینکه حقانیت امیرمون ثابت. آقای شخصیتی با این فضائل چطور میتونه خانه نشین باشه؟ این حدیث اونجا کاملش هست، یادتون باشه عزیزان، از این به بعد حدیث کامل بخونید. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه، تا قیام قیامت جن و انس نماز بخونن، روزه بگیرن، حج به جا بیارن، عمره برن، سجده کنن، نماز شب بخونن، انفاق کنن، کار خیر انجام بدن تا قیام قیامت. اون جهاد بالاتر بود، اون ضربت بالاتر بود. فرمون نترس، برو بود، حالا زره بیار میفوشم، نترس. امیر مؤمنان توقع نداشتن محمد حنفی عقب نشینی کنن. تزول الجبال، الله اکبر، تزول الجبال ولا تزول، کو از جا کنده شد تو کنده نشو. عز علا ناجدک اعر الله، کاسه سرت به خدا آریه بده، تمام، دنبالی نباش جانتو برگردونی. به هر حال محمد حنفی عقب نشینی کرد، برگش. وقت در روایت هست ضربهو به قائم سیفهی، حسن با این لبه شمشیر، نه اینکه حالا سنگی، آرام زدن به کتف شانه محمد حنفیه. وسط میدان نبرد یه درس تربیتی برای امشب ما دادن. همون پسرم ادرکه که ارقون من امک، من علی عقب نشینی نمی کنم. تو اگه همه ارث از من برده بودی، پسر علی بودی، همه صفات از من به ارث برده بودی که عقب نشینی نمی کردی، ولی مادرت هم سهم داره. این عقب نشینی از سهم مادره، تعارف نداره که. مگه میشه پسر کسی از امیر مؤمنان همه چیزو ارث ببره عقب نشینی بکنه؟ مگه امکان داره؟ عزیزان یادتون باشه، حالا بماند این بحث، همون طوری که صفات ظاهری از ما به بچه هامون منتقل میشه، صفات باطنی هم منتقل میشه. صفات ظاهری یعنی چی؟ یک کسی سفید پوسته، بچه سفید پوسته، گندمگونه، بچه سیاه پوست، هر کسی اینو نیست. مگه صفات قدش، قامتش، چهرش، گاهی آدم یک کسی رو میبینه سالهاست باباشونه، ای تو پسر فلانی نیستی، چرا؟ حدس میزنه. صفات ظاهری منتقل میشه، صفات باطنی هم منتقل میشه. تو اخلاقیات، تو روحیاتش، امام رضوان الله علیه یاد کنم، چطور امام شد؟ امام برید ببینید تاریخ امام، پدر شجاعی داشتن، ایستاد در اون زمان رضاخان در برابر زورگویا، پدرشون به شهادت رسید. امام اوائل وقتی امضا میخواستن بکنن، اوائل امضا میکردن روح الله ابن شهید. اون بابا پسری مثل امام به دنیا میاره که قسم میخوره به عمرم از کسی نترسیدم. منتقل میشه، همه چیز منتقل میشه. حضرت فرمود ادرکه که این ارث مادرته از من بود. خب آقا امیرمون خودشون که در شجاعت در اوج بودن، باید دنبال یه مادری بگردن که اون مادره تمام کمال. دنبال کی گشتن؟ هزار بار شنیده ای. به عقیل فرمودن ابقن امرأتن، یه بانوی که ولدت هل فحوله، فحل ولدت هل فهوله، از یه پدری باشه شیر نر. آقا همسر شجاع بر چی میخوایین؟ لتل دلی فارسن، میخواست قمر بنی هاشم براش به دنیا بیاره، عمل فضل عباس سلام الله علیه. خب وقت بعد با این بانوی با عظمت حضرت ازدواج کردم. من یه جمله بگم، هم یه جمله روزم باشین. کتابی داریم به نام رجال مامقانی که از علمای بزرگ مامقان، همین آذربایجان شهری داره مامقان، رجالی داره، رجال خیلی مهمیه، حالا داستانی هم داره کتابش بمانه. ایشون در حالات از ملبنین سلام الله علیه این جمله رو نوشتن وقتی بشیر آمد در مدینه و خواست خبر شهادت سید الشهدا سلام الله علیه ها رو بده. البته براتون گفتم و این خبر رسمی بود و الا غیر رسمیش عصر روز عاشورا ام سلمه سلام الله علیها فریاد زد، گفت حسین به شهادت، آقا امام حسین رو کشتن. از کجا میگی؟ گفت این دو شیشه خاکی که پیامبر و امام حسین به من داده بود تبدیل به خون شد. ولی رسمیش اینجوری بود. بشیر میگه توی مسیری که میامدم گفتم یه جوری برم که در کوچه های اهل بیت قرار نگیرم، کسی از من چیزی، ولی نمیدونم چی شد یه مرتبه دیم ام البنین سلام الله علیها مقابل من سوال کرد چه خبر و نمیشه به مادر چهار شهید خبر داد. من از دیگر شهدا شروع کردم، گفتم حالا یکمی آرام بشه آماده بشه. الله اکبر. من بارها عرض کردم راجعه بانو همین یه جمله باشه کافیه، همین یه کلمه. به نظرم در صحرای محشر این جمله به زیبایی خودش رو نشان میدهد در عظمت این بانو. گفت بشیر چرا من معطل کردی؟ کی من این شهید شده اون شده؟ من این چی داری میگی؟ نفسی و من تحت الخضرا فدا اون لعبی عبدالله. اخبرنی عن الحسین، از حسین برام بگو. نفسی و من تحت الخضرا، جان من و جان همه عالم. چهار تا بچه، چهار تا بچه چیه؟ علمدار من اول فاز. این چی بابا؟ تمام عالم فدا اون لعبی عبدالله. ببینید چی یاد گرفته. او میفهمه لولا الحجه لساخت الارگو. جان من و جان عالم فدای ولی خدا، حجت خدا. اخبرنی عن الحسین، فقط از حسین بگو. گو بیبی جان خودتون خواستید، نمیخواستم بگم، خودتون خواست، از حسین بگم. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادموا مدرار، الجسم منه بکربلا مضرج و الرأس منه علالق. از سرش میپرسی یا از بدنش میپرسی؟ سرش که بالا نیزه هاست، بدنش هم تو بیابانهای کربلا هست. من یه جمله بگم روزم تمام، ولی اینو به شما بگم، بپرسید در میان عرب ها رسمه، تمام نزوراتشون مال از تو ام البنین سلام الله. یه اعتقاد عجیبی دارن، ما هم باید داشته باشیم. هر روزه ای، هر نظری، خدایا به حق این مادر چهار شهیدی که آبرویست برای همه مادران شهدا، به همه ما توفیق تداوم راه شهیدان رو عنایت بفرما. تقدیم به روح مقدس از تو ام البنین سلام الله علیها، صلوات بلند.